خوابت آروم و نگات آروم و غم تو کابوسه، فدای خاک تو تمام جان من، توی دنیام و توی فردام و توی ایران من.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:30 است. از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز در تقویم ملی ما 3 خرداد ماه روز مقاومت نامگذاری شده به مناسبت آزادسازی خرمشهر. این مناسبت رو گرامی می‌داریم و پاس می‌داریم. همه خدمات ارزنده شهدای 8 سال دفاع مقدس رو که منجر به از دست ندادن حتی یک وجب از خاک ایران شد. باید به شهدای 8 سال دفاع مقدس گفت که عزیزان، شما این روزها مهمانهای عزیز کرده دارید. شهدای مثل خودتون، فقط با یک تفاوت: شما شهید شدید برای دفاع از وطن، این شهدا شهید شدن برای آبادانی وطن. امیدوارم که میزبانی شایسته ای از مهمانان جدید خودتون کنید و انشالله که همه در روز جزا شافع همه ما هم باشید و دعا کنید که ما هم بتونیم در راهی قدم برداریم که راه شما بود، در راهی قدم برداریم که راه درسته، در راهی قدم برداریم که به قول دوست عزیزم حامد رضا مهتدی، راه با نگاه منصفانه است نه با نگاه مغرضانه.
یاد همه شهدا گرامی می‌داریم، به ارواح بلندشون درود می‌فرستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که به ما توفیق رهروی راه نورانی اونها رو به لطف و کرمش مرحمت کنه انشاءالله.
همه دولت ها مستحق این کمک همه جانبه هستن. ما به همه دولت ها کمک کردیم، لیکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این 2 ساله تمجید هم بخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز از عمل کرد دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت. در بخش های دولت خوب و قوی ظاهر شده که این بخش ها بخش های مهمی است. بنابراین اجمالی عرض می‌کنم،
من معتقدم این موفقیت های دولت تا کنون داشته همه در پرتو عنایت حضرت حق، عنایت حضرت رضا علیه الصلاه و السلام و راهنمایی های مستمر حضرت مصطفی علی است و یقین دارم ان شاء الله در ادامه راه هم حتما این عنایات شامل حال دولت خواهد بود تا ما بتونیم در این دوره ان شاء الله کاری بکنیم که نزد خداوند متعال، نزد شهدای عالی قدر، نزد حضرت مصطفی علی و ملت عزیزمون شرمنده نباشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگر تنها
بدرود ای جهادگران با تقوا، ای راد مردان صبر و سکوت و ای پرچم داران اتحاد و همدلی امت اسلام. در خدمت شما هستیم، حتما منتظریم شما هم دلنوشته ها و دلگفته های خودتون رو در بدرقه کاروان شهدا به ما بفرمایید. کاروانی که دیگه کم کم دارن هر کدوم در جایگاه ابدی خودشون آرام میگیرن. بخشی از کاروان شهدای خدمت امروز در آرامگاه همیشگیشون به دیدار حق خواهند شتافت و گروهی هم فردا. از افراد خدمتگزار، از این دست افراد خدمتگزار، از این دست آدمهای عاشق وطن کم نیستند که دارن خدمت میکنن در گوشه ای از ایران و شاید هیچ وقت هم در موردشون شنیده نمیشه. ولی بیایید به خودمون یک قولی بدیم: اگر آدمی رو میبینیم که تشنه خدمته، اگر آدمی رو میبینیم که مردمش رو دوست داره، اگر آدمی رو میبینیم که ایران رو دوست داره، اگر آدمی رو میبینیم که دستش میرسه که کاری انجام بده به نفع خودش، اما ترجیح میده کاری انجام بده به نفع مردم و چند نفری که به هر حال منتفع هستند از اون موضوع، قدر بدونیم، ارزش بگذاریم کار خوب آدم ها رو و نذاریم حلقه خوبی ها یک جایی وقتی به ما میرسه تمام میشه. اگر ما حلقه خوبی رو ادامه بدیم، مطمئن باشید که تا ابد ادامه خواهد داشت. احمد حسینی مقدم همکار گزارشگرمون در میان مردم عزادار بیرجند که آماده شدن برای مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت، به ویژه شهید جمهور، قرار هست که گزارش رو تقدیم شما کنن. احمد جان سلام، صبح بخیر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. از حال و هوای اونجا هرچند تصاویر بسیار گویاست از استقبال پرشور مردم.
بله، متشکرم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما مسعود حسنی عزیز و نازنین، سلام به شنوندگان گل رادیو سلامت، سلام به مردم عزیز و نازنین ایران. امروز بسود جان مطمئنم که یکی از تاریخی ترین روزهای استان خراسان جنوبی قطع به یقین و شهر بیرجند که میزبان پیکر مطهر شهید سید ابراهیم رئیسی و نازنین شهید جمهور چقدر امروز خواسته. خیابان پاسداران رو شما خودت میدونی دیگه، همیشه جزو شاید خلوت‌ترین خیابون‌های شهر بیرجند بوده در طول این سالا. امروز سیل جمعیتی که اینجا حضور پیدا کردن قابل وصف نیست حضورشون. مردمی که در میدان جانبازان و در طول خیابان پاسداران شاید از تقاطع پیامبر اعظم از این سمت و از اون سمت هم تا بودوار امام رضا حضور پیدا کردن برای استقبال و بعد هم بدرقه رئیس جمهوری که دوستش دارن، رئیس جمهوری که هم ایشون به مردم خراسان جنوبی چه ارادت داشت و مردم که دیگه میتونن بگن عاشق ایشون بودند و الان هم هستن. با یکی از جوانهای عزیز میخوام هم کلام بشم، ببینم که ایشون که اومده اینجا حس حالش به چه صورت هست.
سلام علیکم،
سلامت باشیم.
تشکر
میگم به شما،
همچنین سلامت باشیم خدمت شما و همه همینانان. من تصدیت میکردم دایی بزرگ رو.
زنده باشید. میبینم بغض رو دارید، دلتون میخواد عشق بریزید. این حال همه ماست، عشقایی که جاریه، میبینم روی گونه ها. چرا اومدید؟ چرا اینقدر آقای رئیسی دوست داشتنی هستن؟
این سید بزرگوار از همون ابتدایی که مردم خراسان جنوبی باشین آشنا شدن، چیزی که از ایشون دیدن تواضع، مردمداری، دنبال رفع گرفتاری‌های مردم اینا بود و خدای رو شکر مردم ولایت مدار خراسان جنوبی چه موقعی که ایشون در قید حیات بودن خیلی محبت زیادی به ایشون داشتن و قدردان واقعا ایشون هستن. من صبح داشتم تو فضای مجازی چک می‌کردم، یک چیز جالبی دیدم، اونم این که ایشون در 63 سالگی توفیق شهادت نصیبشون شده و سید و سالار شهیدان امام حسین ما هم در 63 سالگی شهید شدن. ایشون هشتمین ریاست محترم جمهور بودن و بعد از ظهر امروز در جوار امام هشتم به خاک سپرده میشن. تولیت امام هشتم داشتن. اینا خیلی جالبه،
کسی که خادم رضوان باشه قدر به یقین امام رضا نگاه ویژه‌ای بهش داره. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه، ممنون از حضور شما. این که دیگه میگم صحنه‌ها غیر قابل توصیفن، واقعا کلمات خاطرن، نمیتونم این صحنه رو توصیف کنم. خیلی ممنون،
قربان شما، خیلی ممنون.
مسعود جان من خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. باز هم در فواصل دیگر در خدمت شما خواهیم بود تا گوشه هایی از مراسم رو از زبان شما بشنویم. آقای حسین مقدم سپاسگزارم،
زنده باشید، با افتخار هستم خدمت شما.
جانب سید ابراهیم رئیسی 26 آذر ماه 1339 در شهر مشهد مقدس در یک خانواده مذهبی و روحانی متولد شدم. در سن 5 سالگی پدرم به رحمت خدا رفتند. زندگی ما منزلی که تعلق به مرحوم پدرم بود دارای 3-4 اتاق بود که یک اتاقش رو خودمون زندگی میکردیم و 2 اتاق دیگرش رو والده ما اجاره داده بود و از مال اجاره اون 2 اتاق دیگر ما ارتزاق میکردیم.
پرواز تا بی نهایت سید محرومان آسمانی شد. با یک امیدی خود را به تاج صد رساندند. صد قلعه دختر یا به زبان محلی قیز قلعه سی.
خیلی تقدیر تشکر میکنم از طرف اهالی محترم کلاله و درانه و همچنین از طرف کشور مقابل که برای ما اینجا دوستی محبت خلق کردید.
طرح ساخت این صد 18 سال پیش بین ایران و جمهوری آذربایجان کلید خورده بود. روی کاغذ و بر اساس محاسبات مهندسی ساختنش نباید اینقدرها زمان می‌برد. در 2-3 سال گذشته تکمیل صد سرعت گرفته بود و حالا نوبت بهره برداری رسید. مگر می شود سید محرومان از کنار این ابر پروژه بگذرد و اجازه دهد مثل نیمه تمام های دیگر خاک بخورد؟ به سرانجام رسیدن این سد سالانه 2 میلیارد متر مکعب آب و 270 گیگاوات برق نصیب کشور می کند و آب را به بیش از 70,000 هکتار اراضی زراعی منطقه می رساند. اگر در دفتر کارش می ماند باید این اتفاق ها نمی افتاد.
بعضی از استانها میگن فلانی 2 بار اومده 3 بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه 3 بار نه 4 بار 30-40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر میکنم تا مسئله حل بشه.
پای حرفش هم بود. هنوز 48 ساعت از سفر فشرده مازندران نگذشته که باز بار بسته و راهی سفر تبریز شده است. از همان جنس سفرهایی که گره از زندگی مردم باز می کند.
بعد از انقلاب به جون اومدیم منطقه. پیش از انقلاب مرده بودن. هیچ امکانات به این منطقه نداشتن. از ورقان به این ورق، از خدافرم به بالا، از طرفت به پایین، تو مثلا یعنی مرده بودن مردم در زندگی میشهد.
برای همین است که دیدارش اینطور اهالی مناطق کم برخوردار و مرزنشین را در ذوق می آورد. بعضی از اینها شاید سالهاست حتی فرماندار منطقه خود را هم از نزدیک ندیده باشد. ساعت حدود 13:30 است. قرار است 2 پروژه پالایشگاهی هم در تبریز به بهره برداری برسد. فرصت برای خدمت کوتاه است. باید رفت، باید پرواز کرد. پروازی تا بی نهایت. سبالگرد از زمین بلند می شود. در یکی از بالگردها آیت الله آل هاشم نماینده رهبر معظم انقلاب و امام جمعه تبریز و آقایان امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و مالک رحمتی استاندار جوان آذربایجان شرقی همراه رئیس جمهور سوار شدند. 2 بالگرد دیگر حامل سایر وزرا و همراهان رئیس جمهورند. راه آنقدرها هم طولانی نیست. بالگرد رئیس جمهور دیر کرده است. حتی تصورش هم سخت است. نفسها در سینه حبس شده و عقربه‌های ساعت به کندی حرکت می‌کنند. بالگرد حامل رئیس جمهور دچار سانحه شده. خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
تلفنی سعی کردید برقرار بکنید با
ما؟ از همون لحظه‌ای که گفتند که ارتباط رادیویی نداریم، ماشون تلفن‌هایی که عزیزان ما که همراه آقای رئیس جمهور بودند تلفن همراه داشتند و چون اونجا آنتندهی هم بود در ارتفاع، تو در آنتندهی بعد رفتیم نبود، آنتندهی هم بود، بعضن هم توی بالگردها غیر از ارتباط رادیویی با تلفن هم با هم دیگه صحبت میکردیم. تماسایی رو ما داشتیم با تلفن شهید سردار موسوی فرمانده یگان حفاظت، با شماره آقای دکتر عبداللهیان، با شماره آقای استاندار، با شماره آقای امام جمعه. دیدیم هیچ کدوم از اینا جواب
این داخل هلیکوپتر تماس میگیره
هم داخل هلیکوپتر هم ادامه دادیم هم زمانی که نشستیم، یعنی تماس‌های مکرر مایی که در هلیکوپتر بعدیم بودیم، یعنی من، آقای مهندس مهرابیان وزیر نیرو، آقای دکتر بسپاش وزیر راه و شهرسازی و دیگر دوستانی که همراه ما بودن، خب شماره عزیزان رو داشتیم، هرچه تراش کردیم پاسخی رو دریافت نکردیم. تماس تلفنی رو بعد کادر پروازی ما به ما گفتن که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه خلبانی که در خدمت آقای رئیس جمهور بود، کاپیتان مصطفی، و تلفن رو به جای کاپیتان مصطفی آقای آیت الله آل هاشم جواب دادن و آیت الله آل هاشم گفتن که گفتم من حالم خوب نیست و افتادم تو دره و چیز خاصی رو هم بیان نکردن که چی شده است.
این بعد سوال جواب کردن از آقای هاشم که کجا هستن،
سوال جواب کرده بودن در همین مقدار گفتن که ایشون به ما جواب داده، با همون شماره تلفن من تماس گرفتم. خب هم ایشون منو میشناختن، من میشناختم، خودم معرفی کردم،
تلفن کاپیتان مصطفی،
تلفن کاپیتان مصطفی رو، و آقای آل هاشم جواب داد. ازشون پرسیدم حالتون چطوره، گفت حالم خوب نیست، خیلی درد و ناله و اینها داشت، گفت حالم خوب نیست. گفتم چی شده، گفت نمیدونم، متوجه نشدم چی شد. گفتم کجایی، گفت نمیدونم. گفتم آدرسی مشخصه، یه چیزی که ما بتونیم بیایم اونجا، گفت که لابلای درخت ها هستم. گفتم بقیه همراهان حالشون خوبه، میبینیشون، دسترسی داری به اونها؟ گفت من هیچ کسو نمیبینم، من تنها هستم و متوجهم نشدم چی شد و کسی هم اطراف من نیست. گفتم مشخصه ای رو، هم مشخصه جنگل و درخت و اینها رو به ما داد. در فواصل بعدی هم که باز در جستجو بودیم، چون ما بلا فاصله از اونجا، چون برای ما تقریبا معلوم بود که هلیکوپتر دچار سانحه شده و ما اونجا مأموریت خودمون رو این تعریف کردیم که سریع خودمون رو بتونیم به محل سانحه و حادثه برسونیم و اگر نیاز به امداد و نجات باشه کار امداد و نجات رو انجام بدیم. اونجا امکانات خوب بس، هم اتومبیل‌های خوب، هم آمبولانس، هم کادر پزشکی، اینها رو همراه خودمون کردیم و رفتیم به سمت منطقه‌ای که برآورد می‌کردیم که این حادثه.
آدیده تماس شما یا همراهان شما با آقای آل هاشم چندین بار اتفاق می‌افتاد؟
من 3 یا 4 مرتبه با شهید آیت الله آل هاشم صحبت کردم، همکاران دیگرمون هم مکرر با ایشون.
این تا چند ساعت بعدش همچنانشون جواب می‌دادم؟
شاید مثلا تا 3 ساعت بعد.
3 ساعت بعد.
متأسفانه دیگه جواب دادن‌هایی که خیلی رمقی نداشتن، فقط بیانگر حیات بود
و بقیه دردم جان باخته بودن.
این بعد معلوم شد دیگه. بعد که ما تونستیم محل حادثه رو پیدا بکنیم، اوضاع و احوال و شرایط نشون میداد که سایر عزیزانمون، رئیس جمهور شهیدمون و سایر شهدا، اوضاع و احوال و وضعیت اجساد پیدا شده حکایت از این میکرد که اینها بلافاصله بعد از حادثه به شهادت رسیدند.
از همان ساعات نخست انتشار خبر، ایرانی ها در 4 گوشه کشور با چشمی گریان اما دلی امیدوار برای سلامتی رئیس جمهور و هیئت همراه ایشان دست به دعا برداشتند. در مشهد دعای توسل میخوانند، شیرازی ها در حرم شاه چراغ دست نشستند، قمی ها هم به حرم حضرت معصومه دخیل بستند. همین 2 هفته پیش بود که رئیس جمهور مهمان دیار کریمه اهل بیت شد برای 2 سفر فشرده استان. می گفت باید جهادی کار کرد و کار امروز مملکت را نباید به فردا انداخت.
کار باید انجام بشه و این که از این دولت به دولت دیگه، از این مجلس به مجلس دیگه، از این مدیر کل به مدیر کل بعدی، از این بخش واقعا کشور خسارت میبینه. یعنی این تأخیرها، یعنی زمان نشناختن به کشور ضرر میزنه. شما میدونید یه پروژه و یک طرحی که باید اجرا بشه، امروز بهره برداری بشه یه هزینه داره، فردا بشه هزینه دیگه داره.
به یاد همه خاطرات شیرینی که آیت الله رئیسی با خود به شهر و روستا و محله های دور دست آورده بود، مثل این پیرمرد از روستای مرزی خراسان جنوبی.
سید ابراهیم رئیسی در آذر سال 1339 در محله نوقان شهر مشهد متولد شد. پدر و مادر ایشان از سلاله سادات حسینی هستند و نسبتش از هر دو طرف به حضرت زید ابن علی ابن حسین میرسد. او در 5 سالگی پدر خود را که از روحانیون مشهد بود از دست داد. سید ابراهیم رئیسی در سال 62 در سن 23 سالگی با دکتر جمیل سادات علم الهدا، دختر ارشد آیت الله سید احمد علم الهدا، ازدواج کرد. دکتر علم‌الهدا دانشیار رشته فلسفه علوم تربیت دانشگاه شهید بهشتی تهران، رئیس سابق پژوهشگاه علوم انسانی و رئیس کمیسیون تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است. حجت الاسلام دکتر رئیسی و خانم دکتر علم‌الهدا دارای 2 فرزند دختر هستند. دختر اول ایشان متأهل و دارای 2 مدرک کارشناسی ارشد است. یکی در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه الزهرا و دیگری در رشته علوم قرآن و حدیث از دانشگاه علوم حدیث شهر ری، و دختر دوم وی نیز متأهل و دانشجوی کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه شریف است. ورود حجت الاسلام رئیسی به عرصه مدیریت قضایی از سال 59 و با حضور در جایگاه دادیاری شهرستان کرج آغاز شد. اما هنوز چند ماهی از این دوره نگذشته بود که به حکم دادستان کل انقلاب شهید آیت الله قدوسی دادستان کرج شد. سال 64 آغاز مدیریت قضایی رئیسی در تهران بود، چرا که رئیسی در همین سال به داری سمت جانشینی دادستان انقلاب تهران رسید. با گذشت 3 سال از این تاریخ و در سال 67 مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی قرار گرفت و احکام ویژه و مستقیمی برای رسیدگی به مشکلات قضایی در برخی استانها از جمله لرستان، کرمانشاه و سمنان را مستقل از ساختار قوه قضاییه از بنیانگذار انقلاب اسلامی دریافت کرد. بعد از آن هم حضرت امام خمینی چندین پرونده مهم را برای تصمیم قضایی به وی محول کردند. بعد از رحلت حضرت امام و آغاز زعامت حضرت آیت الله خامنه ای، حجت الاسلام رئیسی با حکم آیت الله یزدی رئیس وقت قوه قضاییه به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال 68 تا 73 به مدت 5 سال این مسئولیت را بر عهده داشت. پس از آن و از سال 1373 به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال 83 عهده دار بود. رئیسی از سال 83 تا سال 93 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه و از سال 93 تا سال 95 دادستان کل کشور بود. همچنین وی از سال 91 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت و در نهایت با رحلت آیت الله واعظ طبسی به عنوان تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او از 17 اسفند 94 تا 16 اسفند 97 تولیت آستان قدس رضوی بود. سید ابراهیم رئیسی یک بار در انتخابات سال 96 در زمانی که تولیت آستان قدس رضوی بود وارد عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری شد و چیزی نزدیک به 16 میلیون رأی کسب کرد. او در آن انتخابات از حسن روحانی شکست خورد. رئیسی سپس با حکم رهبری به ریاست قوه قضاییه منصوب گشت. او بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد که این بار با رأی قاطع مردم رئیس جمهوری اسلامی ایران شد.
انا لله و انا الیه راجعون. خادم الرضا، خادم جمهور ایران آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران.
مردم قدر خادمان خود را خوب می‌شناسند. شهید قدس را یادتان است و آن آب‌های دو نفره سید محرومان با حاج قاسم؟ خبر شهادت سید ابراهیم همان اندازه که ملت ایران را غرق ماتم کرده، جهان اسلام را هم به ماتم فرو برده. او مهمترین حامی فلسطین در مجامع جهانی بود.
سلام بر قدس شریف، سلام بر غزه و کودکانش. امروز فلسطین محک و ملاک شرافت اسلامی و انسانی است.
هیچ دیدار دو جانبه و نشست چند جانبه ای را ترک نمی کرد مگر آنکه از فلسطین و مظلومیتش بگوید.
راه کار برخورد با قاصر و ظالم میدان دادن به اون نیست، بلکه راه حل آن است که قاصر را از سرزمین قصد شده باید بیرون کرد. دو، باید خسارت بپردازد. و سوم، باید قاصر را
و این خونخواهی مظلومان فلسطینی تا چند ساعت مانده به شهادت همچنان پرفروغ بود.
مسئله فلسطین مسئله بسیار مهمه، مسئله به نظر ما اول جهان اسلامه. ما تردید نداریم که ملت آذربایجان و ملت بزرگ ایران همواره نسبت به حمایت از مردم فلسطین و غزه و نسبت به نفرت از رژیم صهیونیستی تردید ندارند.
حالا این سید محبوب به جرگه همه آنهایی پیوسته که روزی و روزگاری برای ملت ایران شب و روزشان را به هم دوخته بودند و دست آخر مدال شهادت بر گردنشان آویخته شد. مثل رجایی، باهنر، بهشتی و حالا رئیسی.
مرد خدایی بود، مثل حاج قاسم، مثل حاج قاسم مرد خدایی، برای خدا کار میکرد.
ما ایستاده ایم با رهبر تا آخرین نفس ایستاده ایم. این ملت بدونید ما تا آخرین نفس ایستاده ایم.
شب غم، شب سخت سفر، از مسافر من چه خبر؟ مرد میدون یار مردم، دیگه رفتی تو پیش خدا. دل من شد بر درد و رسیدی تو آغوش رضا. دل تنگم بدون تو آشوبم، دل گیرم کجایی
خادم الرضا شهید خدمت رو میشنوید از رادیو سلامت. عرض کنم خدمت شما که امروز 3/3/1403 سه تا عدد سه کنار هم، یه تاریخ خیلی خاص که شاید در فضای مجازی از ابتدای سال، شاید هم سال گذشته